بسم الله الرحمن الرحیم. مدینه فاضله اسلامی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل سوم، معشوق عرفانی. هسته های مدینه فاضله. صفحه 28. 1. حیات و هستی آدمی در عالم خاک مشمول دو گمشدگی است، گمشدگی خیشتن خیش و گمشدگی یار. 2. ولی آدمی تا خود را نیابد و به گوهره هستی ذات خود نرسد، به هیچ یاری هم نمیرسد و همه اغیارند، حتی عزیزترین کسان هم بیگانند. 3. همه در جستجوی یارند، بیان که بدانند که خود چیستند و چه کاره و چه میخواهند از خیشتن، و این راز ناکامی در هر رابطه است که هیچ کس مرا در نمییابد. حالان که تو خودت هم خیشتن را در نمییابی، پس چگونه دیگری تو را دریابد؟ 4. پس در حقیقت فقط عارفان یعنی خودیافتگانند که لایق یارند و به یار میرسند و یار شناسند و قدر یار دانند، زیرا خود را شناخته و قدر و منزلت خود میدانند و می دانند که چه می خواهند. و این راز یارداری و یارپروری است، چرا که یار تو مرید توست. پس اگر تو خود ندانی که چیستی و چه می خواهی و برای چه هستی و بر حق خود مستقر نباشی، یار تو هم درباره‌ات سرگردان است و این سرگردانی علت جفا و خیانت و فراق است. 5. آن که به خود رسید مظهر اراده حق است و یار آمده تا اراده تو را محقق سازد و اصلا تو را پرستش کند، تا ارادت قدرت کن فیکن یابد تا بشوی آنچه که هستی و میخواهی باشی. یار مظهر ظهور توست و این ظهور عشق عرفانی است. 6. یار تو آینه ظهور توست و آینه گردان جمال آسمانی تو در میان خلق است. 7. عاشق و معشوق در این رابطه مراد و مرید یکدیگرند، متقابلند و اراده واحدی بر این رابطه حکم میراند که آن پروردگار است و نهایتا خداوند در این رابطه دیدار میشود. 8. این رابطه ی آدم و حوایی در بهشت است که بر روی زمین یک بار دیگر محقق شده است، منتها نه در جنت که در رضوان که مقامی برتر از جنت است که بهشت عرفانی است. 9. مردی که آدم شد حوایش را می‌یابد و زنی که حوا شد آدمش را می‌یابد. آدم شدن مرد همان رسیدن به مقام توحید و خلافت اللهی وجود است، یعنی رسیدن به خداوند در خیشتن، و حوا شدن زن هم پذیرش ولایت همسر است با جان و دل، یعنی درک و تصدیق و پذیرش محبت شوهر بی هیچ ناز و مکر و نفاقی که منجر به تمکین و تسلیم در قبال اراده شوهر می گردن. چرا که حوا مظهر باطن آدم است و بایستی در وجود او قرار گیرد تا صاحب وجود شود و به استقلال وجودی نائل آید و در غیر این صورت تا ابد در یوزه او و بازیچه مردان است و اسیر بلهوسی خیشتن. این بلهوسی که بیشکی زن است، حاصل بیقراری و بیوجودی است. جایگاه وجودی زن مرد است. زن فقط در مرد است که به خود می رسد و خود می شود، و مرد هم در کنار زنی مرید است که در خود قرار می گیرد به شرط آن که به خود رسیده باشد. مردی که به خود رسید حوای وجودش را می یابد. مردی عارف و زنی مؤمنه با هم دیگر پدید آورنده یک زوج عرفانی هستند و برپا کننده عشق عرفانی در جامعه. این عشق احیاگر و بیان کننده و تعین بخش همه معارف و حکمت‌های توحیدی است. به زبان دیگر این عشق عرفانی کارگاه دین زنده است. 10. پس اندک و کیمیاست زناشویی هایی که تبدیل به عشق عرفانی شوند و این نوع زناشویی برپا کننده تمدن ها و فرهنگ ها بودند، مثل ابراهیم و هاجر یا محمد و خدیجه و علی و فاطمه. 11. اکثر عارفان و حکیمان و پیامبران بزرگ طبق گواه تاریخ صاحب یار عرفانی در پنهان یا آشکار بودند، مثل لاوتزو، بودا، سقراط، افلاطون و غیره. از این یار عرفانی در ادبیات عرفانی ما نیز سخن فراوان است که حافظ مشهورترین بانی هویت یار عرفانی است. 12. یار عرفانی هرچند از جنس مخالف است، ولی این رابطه مطلقاً جنسی و شهوانی نیست. رابطه‌ای بالاتنی است و به نوعی همسر بهشتی محسوب می شود که این همسری و همدلی تماماً سرچشمه جوشش حکمت و عرفان و علم لدنی است و نهایتاً مهد معراج و لقاء الله. 13. نقش روحانی و وحیانی حضرت خدیجه علیه السلام در نبوت محمدی یکی از مشهورترین این روایات است که مولوی در مثنوی خود شرح عارفانی از این رابطه عرضه کرده است. 14. برخی از این عشقهای عرفانی به ازدواج انجامیده و بسیاری همچنین نبوده است، مثل واقعی رابطه ادویه و یا طاهره قرة‌العین. 15. زنهایی که در مقام یار عرفانی قرار گرفتند، هویتی به غایت انقلابی و بدیع و خلاق از خود بارز کردند و اکثراً در تاریخ ماندگارند. همه زنهای بزرگ تاریخ از این جریان عرفانی رخ نمودند. 16. نقش سرنوشت ساز و عرفانی این زنها در عرفان اسلامی نقشی بنیادین و محوری است که به واسطه فرهنگ مردم سالاری حاکم بر جوامع اسلامی اکثراً مکتوب و بینامونشان و سمبولیک گزارش شدند، مثل یار عرفانی ابن عربی در مکه که اساس پیدایش شاهکار جاودان او به نام فتوحات مکیه است، ولی نامی از او گزارش نشده است. کرا خاتون و کیمیا خاتون در واقعه مولانا شمس تا حدودی گزارش شدند، آن هم به واسطه گزارشگران بعدی بوده است. نقش سازنده و تراژیک زنی به نام یاسمن در اواخر عمر زندگی ابن سینا موجب خیزش عرفانی در این حکیم ناکام است و همه آثار عرفانی او حاصل این دوره هستند. در زندگی نامه شیخ روزبهان شیرازی نیز گزارش از یک زن اصفهانی در مکه است که موجب انقلاب عرفانی در این صوفی بزرگ بوده است. شیخ عطار نیشابوری نیز زاده عرفانی یک عشق در هندوستان است که با وی به وصلت نیز رسید، ولی این زن جوان مرگ شد و عرفان عطار را تبدیل به عرفانی تراژیک ساخت. 17. این یک سنت الهی و جهانی بوده است. در زندگی سقراط حکیم نیز خبر از زنی حکیم است که رابطه اسرارآمیزی داشتند. در روم باستان و سده هفتم قبل از میلاد خبر از زنی حکیم، سخنور، موسیقیدان، شاعر و عاشقی حیرت‌آور به نام صوفا است که ده‌ها حکیم و فیلسوف در عصر خود را تحت تأثیر داشته است. 18. اگر عشق عرفانی را هم از منظر علم درجات بنگریم، در تاریخ جدید ایران میتوان زنانی چون پروین اعتصامی و فروغ فرخزاد را هم شامل کنیم که خود مظهری از یک فرهنگ تلقی میشوند که طاهره قرة‌العین آغازگری بزرگ در عصر جدید است که از بانیان نهضت انقلابی بابیه بود. 19. زن در جوامع و فرهنگ‌های بسته و قشری و مردم سالار در قلمرو عشق عرفانی مواجه با مصائب و اتهاماتی گزاف و ناحق است و چه بسا جانش را بر این عشق نهاده و به انواع اتهامات متهم بوده است، همچون فحشا، جادوگری، زندیق، الحاد و غیره. همچون رابع ادویه و طاهر قرة‌العین و فروغ فرخزاد در ایران و جاندارک در اروپا و جمیله بوپاشا در الجزایر و زینب پاشا در آذربایجان و امثال هم و جمله شهید و جوانمرد. 20. عشق عرفانی عشقی ملوس و حرمسرایی و عافیت طلب و خصوصی نیست، بلکه واقعی اجتماعی و انقلابی است و خواه نخواه مردمان را به خود جلب می کند. 21. عشق عرفانی عشقی عدالت طلبانه و براستی انقلابی است. انقلابی انسانی و روحانی و نه سیاسی و اقتصادی. هرچند که همه ارکان مظالم را شامل می شود و چه بسا حکومت های ظالم را مخاطب قرار می دهد. مثل طاهره، قرة العین و ژان دارک و فروغ. 22. همانطور که قبلا نشان داده ایم، عشق حقه این عدالت است. زیرا از عرفان برمی‌خیزد و عرفان قلم رو به خودآیی و ستم زدایی از خیشتن است. و این ستم ستیزی کل جامعه را مخاطب می سازد. 23. می دانیم که نخستین موج از انقلاب وحیانی پیامبر اسلام متوجه آزادی زن از اسارت جاهلیت و بردهداری عرب است که زن را زنده به گور کرده و یا می فروختند. و این نوری از عشق عرفانی محمد خدیجه بود که کل فرهنگ جهان را تحت تأثیر قرار داد و تا به امروز ادامه دارد. 24. و اما عالی ترین حد عشق عرفانی در دین محمد در وجود حضرت فاطمه تعین یافت و برای نخستین بار یک زن به کمال رسید و امامت یافت و مهد امامت و ولایت وجودی در تاریخ بشر گردید و خورشید جاودان عشق عرفانی در عرفان اسلامی و ایرانی است و همه عرفانها و عارفان بزرگ ما مولود این عشق هستند. و چه بسا زن در این عشق در جایگاه پیر هدایت و نور امامت برای مرد تلقی می شود. همانطور که در اشعار حافظ و آثار ابن عربی شاهدی. 25. سخن از زلف و کاکل و خم ابرو و ساغر چشم و خد و خال سخنی به مثال و استعاره نیست، بلکه مجازی است که این حقیقت است. 26. در عشق عرفانی هر یک از طرفین ظرف تجلی و تعین ماورای طبیعت در طبیعت می باشند. ولذا این عشق قلمرو به عصمت محض است و درست به همین دلیل آیینه ناپاکی های جامعه است و مردمان ناپاکی های خود را در این آینه در می یابند، ولی اکثرا آیینه را سنگ باران می کنند. ملامتگو چه در یابد میان عاشق و معشوق، نبیند چشم نابینا خصوص سر پنهانی. خیال چنبر زلفش فریبت می‌دهد حافظ، نگر تا حلقه اقبال ناممکن نجنبانی. 27. وصلت جسمانی در عشق عرفانی همانطور که حافظ گفت یک اقبال ناممکن است که طرفین بایستی از آن شدیداً بپرهیزند. آفت عظیم است و شرکی کبیر و این است که کل دیوان حافظ بیان فراق در وصال است. 28. لذا عشق عرفانی در این حال که بزرگترین اجر الهی به عارف است، ولی سراسر ریاضت است. ریاضتی که طرفین را به سوی لقاء الله هدایت می کند در عالم خاک. 29. عشق عرفانی تنها عشق حلال و پاک در عالم خاک است. برسه کمال عصمت است و لذا کمترین خطا و شرک در این عشق منجر به عذابی عظیم می شود. 30. عشق عرفانی تجربه حیات بهشتی در عالم خاک است و لذا این همه دشمن و منکر دارد. این است که امر اول در این عشق همانا تقیه است. و آنان که پرده تقیه را دریدند، جان خود بران نهادند و با این حال موجب جاودان سازی عشق در جهان شدند و با خون خود عشق عرفانی را آبیاری کردند. 31. و چه بسا زنان عارفی که به دست نزدیکان و خانواده خود به قتل رسیدند، مثل رابعه ادویه که عارفی دانشمند و زاهد و شهره شهر بود و مردان بزرگی از محضر و کرامت او بهره گرفتند، به دست برادر جاهلش به قتل رسید که به فسق شهره شهر بود و خواهرش را متهم به فسق و بی اسمتی نمود. این رویارویی عشق پاک است با فسق و غیرت فاسقانی مردم. 32. آنگاه که دین خالص می شود و اشتباک رخ می نماید، از جانب مردمان و ملایان جور متهم به الحاد و فسق و اعدام می شود و این سنت عشق عرفانی در تاریخ است. ولی نهایتاً این عشق عرفانی است که کل دین و عشق و معرفت و تاریخ را به ارث می برد و می ماند. 33. آدم و حوا در بهشت به دلیل انحراف در عشق از بهشت رانده شدند و آدم به نبوت رسید و دین پدید آمد تا عشق آدم حوایی را سامان دهد و خالص و پاک و خدایی کند. کل دین و احکامش جز این رسالتی ندارد، ولذا دین خالص به عشق ناب الهی می رسد و این اجر آن است. 34. عشق عرفانی همانطور که لغتش تداعی می کند، عشق توأم با شناخت یقینی است در نقطه مقابل عشق جاهلانی بشری که غرق در ابهام و تاریکی و توهم و مالیخولیاست و عاقبت در جنون و جنایت فرو می پاشد. 35. هر که خود را شناخت دیگران را هم شناخت. این سخن سلطان عارفان علی علیه السلام است و این شناخت در عشق عرفانی به کمال می رسد و کمال شناخت آدمی از خودش به این عشق منتهی می شود. 36. کسی که خود را شناخت خدا را شناخت. علی علیه السلام. یعنی خودشناسی به درک حضور خدا در خیشتن می رسد و عارف از چشم خدایی می نگرد و لذا عاشق عالم و آدمیان است و جز خدا نمی بیند. پس عشق عرفانی چیزی جز رویارویی و دیدار خدا با خیشتن نیست، در چشم عاشق و معشوق. 37. پس عاشق و معشوق عاشق بر خدایند در یکدیگر. چون دو مؤمن به دیدار یکدیگر می روند، خداوند دیدار می شود. عشق عرفانی آیت دیدار دو مؤمن مخلص و عارف است. 38. در نهانخانه عشرت صنمی خوش دارم، که سر زلف و رخش نعل در آتش دارم. عاشق و رندم و میخاره به آواز بلند، این همه منصب از آن شوخ پریوش دارم. این همان شراب زنجبیلی و حور بهشتی است که در قرآن کریم برای برخی از مخلصین در جنات نعیم همین دنیا میسر می آید. منتها چون هنوز تن خاکی در میان است، این وصال غرق در فراق است که ناوک غمزه بیار و زره زلف که من جنگ ها با دل مجروح بلاکش دارم. و این وصالی روحانی است و تن حق دخالت ندارد، بایستی خون دل بخورد و دمادم با خود بجنگد. 39. در عرفان هندو نیز یار عرفانی و وصال روحانی بدون دخالت بدن در این حضور بدن به عنوان یکی از شاق‌ترین تمرین‌های تزکیه نفس مطرح است که برهماکاری نامیده می‌شود. گاندی رهبر فقید هند هم از آن دم می‌زند و آشکارا این نوع وصال بین زن و مرد را در میان مریدانش توصیه می‌نمود و این پیروزی روح در قبال تن را تنها راه پیدایش صلح جهانی می‌دانست. و می‌دانیم که مخالفان گاندی همین نظریه را ملعبه تخریب شخصیت و مبارزات او نمودند و او را به جنون جنسی متهم کردند و او در سکوت به راه خود ادامه داد. 40. رابطه بالاتنه‌ای زن و مرد بدون دخالت پایین‌تنه آرمان براهماکاری عرفان هند است که این تعلیم را تنها راه نجات بشریت از شرارت و پلیدی و جنون و ستم می داند و این یک آرمان اسلامی و قرآنی نیز می باشد و در عرفان اسلامی نیز به زبان راز بیان شده است. آنان که این زبان را فهم نمی کنند به انواع تفسیرهای گمراه کننده دچار می شوند. این امر یکی از مهمترین مسائل و معماهای عرفانی در جهان اسلام بوده است که محور اکثر مناقشاتی بوده است که بر علیه عرفان برپا شده است و برخی هم عرفان را تقدیس فسق و فجور پنداشتند. ولی حقیقت نه این است و نه آن. 41. نامگذاری سمبولیک و شاعرانه‌ای مثل شمع و گل و پروانه و بلبل و شاهد و ساقی نیز بیانگر یک واقعیت عرفانی است که هویت یک جمع عرفانی را خاطر نشان می کند که معمولاً یا 4 نفره است و یا 6 نفره، همانطور که در قرآن کریم آمده است که هرگاه 3 از مؤمنان راز دل در میان نهند، 4 آنها خداست و هرگاه 5 از آنان جمع آیند، 6 آنها خداست. این معنای همان 5 آل عبا در صدر اسلام است که تبدیل به ماجرای جاویدان شده است که از ازل تا ابد بر روی زمین جاری است و به مثابه محفل الله است و یا همان حزب الله است و تعدادشان در هر عصری بیش از این نیست و سنگ زیر بنای چنین جمع الهی همانا 2 و معشوق عرفانی است که به مثابه شمع و گل هستند و این نخستین هسته مرکزی یک تمدن الهی و جامعه امام زمانی بر روی زمین است. همانطور که هرگاه هر جایی که این جمع پدید آمده است، مسیر تاریخ بشری را دگرگون ساخته است. مثل 5 آل عبا که در طول تاریخ در عارفان و مخلصین دیگری در هر دوران برپا می شود تا دین خدا احیا گردد، مثل جمع 6 مولانا و شمس تبریزی. 42. این جمع الهی در قرآن نام دیگری هم دارد و آن اصناف 3 است که همان مثلث اساسی عشق 3 است که ذکرش در آیه دیگری آمد و خداوند به اصناف 3 سوگند یاد کرده است. این مثلث ها هسته های بنیادین مدینه فاضله دینی و اسلامی است. 43. جورج سوروکین به عنوان بزرگترین جامعه شناس عصر پسامدرنیسم در 2 امپریالیستی و سوسیالیستی نظریه معروفی دارد به نام آماتولوژی که تنها راه نجات جوامع مدرن از ظلم و استثمار است. و عجبا که این نظریه بیان دیگری از عشق عرفانی است که این جامعه شناس روسی در مطالعات عرفان اسلامی به دست آورده است. او پیدایش هسته‌های عشق عرفانی را تنها راه مبارزه اساسی با ستم و استثمار و ثروت‌اندوزی می‌داند. او عشق عرفانی را اساس عدالت اجتماعی می‌داند و لاغیر. 44. آماتولوژی ادامه تکاملی جامعه شناسی سوسیالیستی مارکسیستی است. مارکس و انگلز 2 از بانیان جامعه شناسی سوسیالیستی و عدالت محور، ریشه های تاریخی و اجتماعی ستم و استثمار را در خانواده و رابطه جنسی زناشویی می دانند که البته این نظریه اثبات همان داستان آدم و حوا در کتب آسمانی است که به روش دیگری درک شده است. ولی مارکسیسم نتوانست راه نجات از استثمار و ستم اقتصادی را به درستی درک نماید. ولی سوروکین بر حسب اتفاق در مطالعه آثار عرفای ایرانی اسلامی موفق به کشف این نجات شد و این برای ما مسلمانان هم جای شکر است و هم شرم، زیرا فقط در عرفان ایرانی اسلامی است که راه حل همه دردهای بشری عشق عرفانی است. 45. و بیهوده نیست که همه ی عارفان بزرگ عرصه عشق در جهان اسلام و خاص ایران از پرچمداران نبرد با ستم و بی‌عدالتی بودند، مثل مانی و مزدک و حسن صباح و علی و حلاج و قرة‌العین و غیره. و در جهان معاصر هم کسانی چون دکتر شریعتی و امام خمینی. 46. و این همان تلاشی است که در 10 رساله به اثبات رسانیده ایم که عشق اساس عدالت است و عدالت عین عشق است. عشق ایثاری عرفانی. نتیجه گیری. آدمی از آنجا که به قول قرآن از نفسی کافر و ظالم و جاهل است تا آنجا که در توان داشته باشد روی به دین و فضیلت و معرفت نمی کند و اگر هم کند از مکر و نفاق اوست الا انگشت شماری از مخلصی، و و اما تاریخ تمدن ابزار پرستی و تکنولوژیک تماماً قلم رو به تجربه ی حیات دوزخی بشر است و با پیشرفت تکنولوژی، عیاشی ها و بازی های افسون کننده تر و گذراتر و عذاب های مادام العمر و مهلک پدید آمده است که این سیر به نابودی بشریت می انجامد و نشانه های این نابودی نیز بر آنان که هنوز کور نشده اند کاملاً مشهود است. با نمونه هایی که در قرآن و تاریخ ائمه و عرفا و از جمله تجربیات شخصی این جانب حاصل می آید، می توان به این نتیجه قطعی رسید که حیات موعود بهشتی هر آن برای افراد بشری قابل وصول است که خود این جانب به همراه چند نفر این تجربه را به مدت 2 سال در ییلاقی تجربه کرده ایم. با توجه به این امر که افراد آن جمع اساساً هیچ یک حداقل ایمان نیز به این حقایق و معارف الهی نداشتند و همچون قوم بنی اسرائیل از سر درماندگی و ناچاری به آنجا پناهنده شده بودند. بنابراین دستیابی به یک زندگی بهشتی بر روی زمین برای افراد و گروه‌های کوچک بشری همکنون نیز در آغوش طبیعت بکر و مبرا از هر صنعت و فراوردگی علمی فنی مدرن امکان پذیر است. برای قصد این رساله نجات جوامع بشری و ایجاد یک تمدن الهی و عرفانی است که مستلزم استحقاق معنوی می باشد که حداقل ضرورت معنوی این واقعه به بنبست رسیدن با تمامیت این تمدن مدرن است. این بنبست یا واقعی فیزیکی و اقتصادی اجتماعی و جبری و از روی غایت عذاب است و یا به واسطه معرفت. به تجربه و نیز روایات شیعی و همچنین برخی روایات غیر اسلامی باید گفت که ظهور ناجی موعود و پیدایش تمدنی پسا مدرنیزم و پسا تکنولوژیزم فقط از بطن فروپاشی و انهدام این تمدن در خودش و به واسطه خودکشی و خودبراندازی ممکن می شود. که حدود 2/3 بشریت در این واقعه نابود می شوند و مابقی به ندامت و توبه از تمامیت خود و این تمدن می رسند. و این آستانه سخور است که گوشها برای شنیدن حقایق شنوا شده است. این رساله به همراه سایر آثار بنده موجب کوتاه‌تر کردن این دوره انهدام آخرالزمانی و به حداقل رسانیدن تلفات و قدرت تخریب این انهدام است. نجات دو نوع است، یکی فردی و دیگری جمعی. و اما این رساله نجات جمعی را منظور دارد که البته جز به همت رهبران و دولت‌ها ممکن نمی باشد و کمترین کاری که حکومت‌ها و به خصوص حکومت‌های دینی و اسلامی می بایست انجام دهند این است که این حقایق را به مردم برسانند و از رسیدن این آثار به گوش مردم جلوگیری نکنند که فردای قیامت مجبور به پاسخگویی هستند و کل ملت‌ها به درگاه خدا از این حکومت‌ها شکایت خواهند کرد. و این کمترین توقعی است که ما از مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران داریم که هم به رهایی ملت از این همه عذاب‌ها یاری می‌رساند و هم این مسئولیت کمرشکن را در قبال ملت از دوش مسئولین برمی‌دارد و هم نظام ما را از فروپاشی و رسوایی جهانی نجات می‌دهد. بلکه نظام را به نهضت جهانی موعود متصل می سازد. و این نکته بسیار مهم نیز قابل تذکر است که آدمی تا زمانی که بر کفر و حیات دوزخی خود اصرار می برزد دربی از بهشت را نخواهد یافت. انسان تا دوزخ را ترک نگوید سمت بهشت را نخواهد دید. این بدان معناست که فرد یا جامعه‌ای به میزانی که دست و دل از تکنولوژی پرستی می‌شوید، نشانه های کرامات الهی و درپای نجات را می‌یابد و این یک اصل معرفتی و اعتقادی است. همانطوری که تاریخ تمدن ابزاری و تکنولوژیستی بشر تجربه زمینی دوزخ است که به قول پیامبر اسلام ماده اولیه آن نفت است، جامعه امام زمانی هم تجربه بهشت زمینی بشر است و بدون این تجربه حیات بشر در عالم خاک کامل نخواهد شد. و این است که چون این روایتی از پیامبر و ائمه اطهار علیه السلام داریم که اگر فقط یک روز به پایان جهان مانده باشد، آن روز یک جامعی بر عدل و حقیقت دین خدا پدید خواهد آمد و بشریت غرق در نعمات و کرامات الهی خواهد شد و زمین به نور خداوند طلوع خواهد کرد. و چون این وعده‌ای در همه مذاهب جهان وجود دارد، پس نمی‌تواند قولی نادرست باشد. پس مدینه فاضله اسلامی و جامعه موعود تعین و تحقق بهشت آسمانی و اخروی بر روی زمین است، همانطور که قرآن کریم گزارش کرده است، همانطور که آخر الزمان عرصه ظهور و بروز همه طبقات عالم غیب و هفت زمین و آسمان و همه طبقات دوزخ و برزخ و بهشت است. و کلام دیگر این که مدینه فاضله، بهشت موعود، جامعه و حکومت امام زمان و مسیح موعود و آن تمدن پسا تکنولوژیستی و فنی به وجود می آید که نیاز به آن در نفوس و آگاهی اکثریت بشریت بر روی زمین به وجود آمده باشد. یعنی تا پرستش تکنولوژیکی نابود نشود، مهدی و مسیح موعود ظهور نخواهند کرد. تا خداوند خالصانه پرستیده نشود و توبه‌ای نصوح رخ ننماید، درهای مغفرت و نعمات الهی گشوده نمی شود. و همه اینها مستلزم خود آگاهی عرفانی، تاریخی، الهی انسان است. همانطور که تاریخ تمدن فنی بشر تماماً برونفکنی نفس اماره بشر بوده است، تاریخ تمدن عرفانی بشر هم حاصل برون افکنی نفس لوامه و مؤمنه بشر خواهد بود و نهایتاً در کمالش تجلی نفس راضیت المرضیه و ظهور نفس واحده بشریت است. بنابراین با افول تمدن تکنولوژیکی که خرابات نفس اماره و نفس ظالمه و جاهلی بشر است، تمدن پسا مدرنیزم و پسا تکنولوژیزم هم چند مرحله و درجه خواهد داشت که به ترتیب طبقات نفس بشری پی در پی خواهد آمد. نفس لوامه، نفس ملهمه، نفس مطمئنه، نفس راضیه و مرضیه و نهایتاً نفس واحده. جمعاً با نفس اماره هفت مرحله دارد و بشریت در طی این 7000 سال گذشته فقط اسیر نفس اماره بوده است که در تمدن تکنولوژیستی به اوج و فروپاشی می رسد، که نشانه های این فروپاشی از همه سو در حال آشکار شدن است. پس از نفس اماره نوبت نفس لوامه یا حاصل ندامت و توبه از گذشته تاریخی خیش است و یک دوره انتقالی و برزخی است که پس از آن وارد عرصه نفس ملهمه می شوید. قلم رو به حیات الهامی و وحیانی است و سرآغاز ارتباط ما برای طبیعی بشر می باشد و درهای عالم غیب بر جوامع بشری گشوده می شود و نعمات غیبی رخ می نماید و بشر از اسارت تکنولوژی و یک تمدن چند هزار ساله خارج می شود و رزقش را از نزد خدا و به دست طبیعت می یابد. رزقی آسمانی و ملکوتی است و این رزق خود موجب جهش و معراج برتری می شود و مراحل بعد را ممکن می سازد و نهایتاً به مقامی می رسد که به کلی از رزق مادی بی نیاز می گردد و تحقق آن حدیثی است که آدمی با یاد خدا سیر می شود. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند و این مقام بی تردید رخ می نماید و آدمی در حضور خدا و مقام لقاء اللهی می رسد بلا وقفه. و در حقیقت یک تمدن تماماً عرفانی خواهیم داشت، یک تمدن امامیه به معنای واقعی کلمه. مدینه ملهمه، مدینه مطمئنه، مدینه راضیه، مدینه مرضیه، مدینه واحده و کامله. و این یک مدینه قرآنی است و حشر همه انبیا و اولیا و شهدا و صدیقی و انسان برای نخستین بار از تنهایی نجات می‌یابد و به وصال با پروردگارش می‌رسد و جز سلام و شکر کلامی در میان نیست. این ظهور هفت طبقه نفس بشری توأم با تجلی هفت طبقه آسمان در زمین، ملکوت و جبروت و لاهوت و هاهوت در عالم ناسوت. این همان تعین تمامیت متافیزیک در فیزیک است و این وعده الهی است و در وقوعش تردیدی نیست. این همان عاقبت به خیر تاریخ بشر در عالم هستی است و عرصه شرمساری ابلیس و سجده او بر بنی آدم و این پیروزی حق بر باطل است. پیروزی انبیا و اولیا و شهدای تاریخ و تحقق و تبارک الله احسن الخالقی. پس قبل از هر چیزی بایستی این خود آگاهی الهی در انسان بیدار و فعال شود و اراده به تحقق چنین جهانی در قلوب بشریت پدید آید. یعنی این دعا مستجاب شود که ادعونی استجب لکم، از خدا دعوت کنید تا بیاید. این میهمانی خدا در خانه بشر است، میهمانی هاهوت در ناسوت. این نزول عرش بر فرش است. از تعلیم و تربیت و خودشناسی عرفانی اصل اول این واقعه است. یعنی باید جوامع بشری را به چنین روزی امیدوار ساخت و این امید را تبدیل به شناخت و یقین عرفانی نمود و این امانکاری است که ما تمام عمر خود را بر آن نهاده ایم و مجموعه آثار ما چیزی جز آماده سازی بشر برای چنین روزی نیست. البته مسلمانان و مخصوصاً ما شیعیان بایستی تلایدار و معلمین این تاریخ برتر باشیم و تاریخ پسا مدرن و پسا ستم را بیاموزیم و بیاموزانیم. ما باید داعیان این تمدن ما برای طبیعی باشیم. تمدنی آسمانی بر زمین. تمدن خدا در میان بشر. این همان یوم الدین است، یعنی روز دین. و او هم مالک و سلطان چنین روزی است. ما اینک در اوج نیمه شب تاریخ قرار داریم و بایستی طلوع اشراقی را پیشا پیش جشن بگیریم و بشریت را به این طلوع امیدوار سازیم تا دست از خودکشی بردارد. این است طلوع فجر پروردگار از آفاق هستی. جهانی که انسان در آن زیست می کند تجلی نفس اوست و این یک قاعده ذاتی است به مصداق این آیه که خداوند سرنوشت قومی را تغییر نمی دهد الا این که آحاد آن قوم نفس خود را تغییر دهند. پس بشر امروز که مقیم و پرستنده نفس اماره و کافر و ظالم و جاهل خیشتن است، جهانش نیز با او کافر و ظالم است و بشر برای رزق خود باید با کل جهان و جهانیان بجنگد. چون بشر به خدایش کافر است ولذا جهان هستی او به بشر کافر است. ولی بشری که تسلیم اراده خداوند شد، یعنی مسلمان شد، جهان هم تسلیم و مسخر اراده بشر می شود و بشر مظهر اراده کن فیکون می شود و هرچه که اراده کند جهان برایش به آنی آماده می سازد. پس مدینه فاضله اسلامی جهانی است که تسلیم اراده انسان است و در آن انسان خلیفه خداست و طبیعت مرید انسان می باشد و انسان در جهان با کرامت خیش زیست می کند و لذا از غیر خیش بی نیاز می شود. و این پایان سلطه تکنولوژی بر بشر است که سلطان شیطان می باشد. مدینه فاضله اسلامی تحقق جنات نعیم برای کل جامعه بشری است، همانطور که در قرآن در وصف عباد الله المخلصین آمده است و آخر الزمان که عرصه برون افکنی همه طبقات نفس بشری است که همان عرصه قیامت 50,000 ساله است، با دین محمد صلی الله آغاز شده است و محمد برپا کننده این قیامت است و علی پرچم دارش، چرا که محمد اولین انسانی در تاریخ بود که به مقام نفس واحده در خود رسید و تجلی این نفس واحده و کامله هم واقعی معراج در بیرون است که مقام لقاء اللهی می باشد. این واقعه خلقت بشری را در عرصه تشریع کامل کرد و روز هفتم فرا رسید و ما اینک در روز هفتم قرار داریم که همان روز 50,000 ساله و قیامت است. بلیزا در نخستین فاز از این قیامت نفس اماره بشر فعال و برونفکنی شده است که ظهور دوزخ در عالم خاک است. همانطور که در قرآن آمده است که هشدار که دوزخ آشکار شد. ولذا پس از پایان این دوره بشر از دوزخ تکنولوژی خارج می شود، یعنی از نفس اماره عبور می کند و به مرحله نفس لوامه یعنی برزخ وارد می شود. درسی بین تمدن تکنولوژیکی و تمدن بهشتی است که قلمرو زیستن در خرابات تمدن اماره و تکنولوژیکی می باشد و پس از آن در به بهشت گشوده می شود که به لحاظ باطنی عرصه نفس ملهمه است. و این است که در قرآن آمده که هشدار که بهشت نزدیک شد و این محمد صلی الله بود که همه این طبقات نفس و طبقات آسمان را طی کرد و زمان یعنی تاریخ را به پایان رسانید در خویشتن و بشریت در عرصه این پایان قرار دارد که آخر الزمان نامیده می شود که همان زمان خلقت بشری است که پایان یافته و کامل شده است و نوبت ظهور و بروز رسیده است که 14 قرن از این واقعه می گذرد. پس کل این واقعه واقعی محمدی است و حق است که مدینه فاضله آخر الزمان هم مدینه محمدی باشد، زیرا او فاتح آن است، همانطور که نام مهدی موعود نیز محمد است و این همان است. هرچه در طول تاریخ بشری از آدم تا خاتم در 124,000 پیامبر رخ نمود و گفتند و بودند و شدند، در عرصه آخر الزمان 50,000 ساله بر کل جامعه بشری واقع خواهد شد. آنچه که بر انبیای الهی در مدت حدود 6,000 سال از آدم تا خاتم گذشت. آن 6,000 سال همان تاریخ تشریعی و تشریحی و تدریجی خلقت 6 روزه بود، چرا که به قول قرآن کریم هر روز خدا برای بشر 1,000 سال به طول می انجامد. آن قوس نزول وحی و ارسال پیامبران به سوی بشر بود و این مرحله دوم هم قوس صعود کل بشریت است، یعنی عرصه رجعت. فلذا همه معارف و حکمتها و علومش از جنس ذکر هستند، یعنی به یاد آوردن وقایع قوس نزول در عرصه صعود. آن اولی تحقق و معنای انا لله هست و این دومی هم تحقق انا الیه راجعون می باشد و این رجعت البته صعودی و آسمانی و عروجی است و نه تاریخی که به معنای بازگشت به تاریخ گذشته یا ارتجاع می باشد. بلذا تاریخ 6,000 ساله آدم تا خاتم تاریخ انبیا است و تاریخ آخر الزمانی و سعودی هم تاریخ اولیا است، نبوت و امامت. یعنی امامت همان نبوت باطنی و سعودی و رجعتی است که به واسطه معرفت نفس و ذکر و عرفان عملی محقق می شود. عارفان این رجعت 50,000 ساله را در محدوده عمر خود طی می کنند و جوامع بشری هم در کل مدت 50,000 سال. تمدن فاضله امامیه حاصل نور متجلی از ذات امام زمان است، بلذا این تمدن نوری انسانی است که در نقطه مقابل تمدن ناری یا تکنولوژیکی قرار دارد. به تمدنی حاصل از کشف آتش از سنگ است، یعنی تمدن عصر حجری می باشد. از نور بر نار فائق می آید و انسان بر سنگ.